ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری اسلامی ادعای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص واکسن کرونا را تکرار کرد. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بازرسان آژانس را به اخراج تهدید کرد. شماری از سهامداران بازار بورس ایران تجمعی اعتراضی برگزار کردند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. یک روز پس از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره واکسن کرونا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز شرکت‌های غربی را متهم کرده که قصد داشتند به عبارت وی واکسن کرونا را روی مردم ایران آزمایش کنند. حسن روحانی امروز در جلسه ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه مرجع در کشور برای واکسن خارجی وزارت بهداشت است اظهار داشت:
ما واکسن‌هایی در اختیار ما بود زودتر بیاریم در کشور، منتها واکسنی بود که میخواستن روی مردم ما آزمایش کنند. یه شرکت‌هایی بودند به ما پیشنهاد دادن و وزارت بهداشت درمان ما به حق نپذیرفت و قبول نکرد.
این ادعاها قبلا نیز توسط مقامات جمهوری اسلامی بدون ارائه سند یا مدرکی مطرح شده است. واکسن‌های ساخت شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی تاکنون روی هزاران تن در کشورهای گوناگون و نیز روی داوطلبانی در کشورهای مختلف آزمایش شده است. تزریق این واکسن‌ها با تایید سازمان بهداشت جهانی از چند هفته پیش در شماری از کشورها آغاز شده و برای تعدادی از رهبران در عرصه بین المللی نیز تزریق شده است. در همین حال مایکل رایان مدیر اجرایی برنامه فوریت‌های سلامت سازمان جهانی بهداشت در واکنش به نطق اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره واکسن کرونا تاکید کرده است که نباید موضوع ویروس کرونا و واکسن آن سیاسی شود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تهدید کرده که در صورت عدم رفع تحریم‌ها تا سوم اسفند جمهوری اسلامی بازرسان دیدبان هسته‌ای ملل متحد را اخراج خواهد کرد. و امروز در مصاحبه‌ای که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد اظهار داشت:
اگر تا سوم اسفند ماه تحریم‌ها برداشته نشه، به خصوص تحریم‌های مالی و بانکی و نفت، قطعاً ما بازرسان آژانس رو اخراج خواهیم کرد و حتما عرضم به حضور شما که اجرای داوطلبانه پروتکل رو متوقف خواهیم کرد.
احمد امیری فراهانی با تاکید بر این که این موارد مصوبات مجلس شورای اسلامی اند، دولت را موظف به اجرای آنها دانسته است. به جز ایالات متحده، کشورهای اروپایی امضا کننده توافق هسته‌ای نیز از جمهوری اسلامی به علت نادیده گرفتن تعهداتش در برجام انتقاد کردند و خواهان پایبندیش به آن توافق شدند. شماری از سهامداران بازار بورس در ایران امروز مقابل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار تجمعی اعتراضی برگزار کردند. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، در این تجمع ده‌ها معترض حضور داشتند و شعارهایی سر دادند. بیشتر نیز تعدادی از سهامداران بازار بورس ایران تجمعاتی اعتراضی برگزار کرده بودند. دولت جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه برنامه افزایش فروش شرکت‌ها و اموال دولتی در بورس و انتشار وسیع اوراق قرضه را در آن بازار عملی کرده است. همزمان با تشویق دولت برای سرمایه گذاری در بورس، برخی از سرمایه گذاران با فروش اموال خود در آن بازار سرمایه گذاری کردند. شاخص کل بازار بورس امروز به زیر 1,300,000 واحد رسید. یک سال پس از فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی بر فراز آسمان تهران و توسط موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری اوکراین اظهار داشته مسلماً جمهوری اسلامی نمی‌توانست متوجه نباشد هواپیمای غیر نظامی در حال پرواز بود و موشک اول به هدف غیر نظامی اصابت کرده است. در اولین سالگشت کشته شدن مسافران و خدمه هواپیمای مسافربری اوکراینی، روز گذشته مراسم یادبودی در کیف پایتخت اوکراین برگزار شد. آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوکراین میگوید حتما درباره سانحه پرواز 752 حقیقت را خواهیم دانست. ولادیمیر زلنسکی طی بیانیه‌ای که ظهر جمعه در کانال رسمیش در تلگرام منتشر شد، سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران را پدیده توصیف کرد که برای همیشه جای زخمش در قلب مردم اوکراین باقی میماند. او در ادامه اعلام کرد نظر اوکراین و کل جامعه جهانی این است که ایران نمیتوانست متوجه نباشد که هواپیمای مسافربری را هدف قرار داده. او تأکید کرد مسئولین این جنایت حتما مجازات خواهند شد. رئیس جمهور اوکراین همزمان از اینکه ایران مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی را پذیرفته استقبال و ابراز امیدواری کرد تهران افراد مسئول را معرفی کند و به بستگان قربانیان غرامت شایسته بپردازد. 8 ژانویه یک سال از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با دو موشک پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذشت. ایران طی 3 روز تلاش برای کتمان حقیقت نهایتاً اعلام کرد خطای انسانی رخ داده، در حالی که مسئولین اوکراین و کانادا بارها گفتند این توضیح را نمیپذیرند. جمعه دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کرد تحقیقات ایران درباره سقوط هواپیمای اوکراینی شفاف و معتبر نیست. جمعه وزیران خارجه اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان، کشورهایی که شهروندانشان در میان جانباختگان این پرواز بودند، در بیانیه مشترک ابراز اطمینان کردند که تمام جزئیات این سانحه مشخص خواهد شد. آنها تأکید کردند که 5 کشور مصممند اجرای عدالت را تضمین کنند. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین در پیام ویدئویی تأکید کرد اوکراین در اتحاد با سایر کشورها از پیگیری عدالت چشم پوشی نخواهد کرد.
برای ما عدالت یعنی حقیقت، یعنی برتری قانون. مطمئنم روزی میرسد که تمام افراد مسئول این فاجعه بدون استثناء پاسخگوی عمل خود خواهند بود.
بودوت نالژنم چینم پریتاگنوتی دو ویدپویدالنس.
به گفته مسئولین اوکراینی، کیف آماده ادامه مذاکرات با تهران است، اما مذاکره نباید برای مذاکره باشد. ایرینا ونیدیکتوا، دادستان کل اوکراین، در بیانیه در فیسبوک نوشت همزمان با مذاکرات دیپلماتیک تحقیقات نیز ادامه دارد و در حال حاضر نهادهای زیربط مشغول مطالعه لایحه گزارش نهایی فنی و یک پلانشت خدمه پرواز هستند که ایران به تازگی در اختیار اوکراین قرار داده. همزمان گوندوز مامیدوف، معاون دادستان کل و مسئول تحقیقات جنایی این پرونده در اوکراین، طی مراسم یادبود قربانیان سانحه پرواز 752 گفت:
دادستانی و بازرسان اوکراینی با همت تمام در پی کشف حقیقت و شناسایی مسئولین این جنایت هستند و ما از تجربه استثنایی در این زمینه برخورداریم. همچنین به رایزنی با همپیمانانمان ادامه می دهیم. اما تا کنون اوکراین در تحقیقات این جنایت تنها بوده.
جمعه مراسم یادبود قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در محله که مدیر عامل خطوط هوایی اوکراین میگوید تا پایان سال بنای یادبود این فاجعه ساخته می شود برگزار شد. بستگان جان باختگان این پرواز میگویند اول دادخواهی، سپس غرامت. کاترینا گاپونینکا، همسر خلبان پرواز 752، به رادیو فردا گفت: به دلیل عدم شفافیت تحقیقات ناراحت هستیم. به دنبال عدالتیم، اما صرفاً ناظر بر کارهای هستیم که مسئولین انجام می‌دهند. پاسخ واضح به سوالاتمون نمی‌دهند. احتمالاً به آن دلیل که از ایران پاسخ واضح نمی‌شنوند. به ما میگویند چنین مبلغی را به عنوان غرامت پیشنهاد دادند، میپذیرید؟ اما من کمتر از همه میخواهم اکنون درباره غرامت فکر کنم. اکنون حقیقت مهم است و زنده نگه داشتن یاد تمام جانباختگان. قرار بود امروز نشان افتخار به خدمه اعطا شود، اما این مراسم به آینده موکول شد. امروز هم احساسم مانند یک سال قبل است، قصه، درد و امید به عدالت. ولادیمیر زلنسکی 10 روز پیش در بیانیه تایید کرد که به 9 نفر از خدمه پرواز 752 لقب قهرمان اوکراین و همچنین ستاره طلایی بالاترین نشان افتخار این کشور را اهدا می‌کند. خانواده ها می گویند که به آنها گفته شده به دلیل آغاز محدودیت های سخت در رابطه با شیوع ویروس کرونا مراسم دیدارشان با رئیس جمهور اوکراین در تاریخ دیگر برگزار می شود. آن رایسکه، رادیو فردا، کیف.
می‌رسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی، مدنی یا عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. این بار مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا به ملاقات گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری ایران، کوشنده حقوق بشر و از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی گذار کامل از جمهوری اسلامی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات عضو کانون نویسندگان ایران است و فعال مدنی. حقوقدان است و در سالهای گذشته وکالت ده‌ها زندانی سیاسی را بر عهده داشته. نویسنده و شاعری که مجموعه شعرش با نام پژواک آشنا طرفداران زیادی دارد. تحصیل کرده رشته حقوق در دانشگاه تهران است، با حدود 40 سال سابقه وکالت. از جمله پرونده‌هایی که او وکالتش را بر عهده داشت، پرونده ستار بهشتی بود، وبلاگ نویس و کارگر منتقدی که سال 91 در بازداشتگاه پلیس فتا جان باخت. گیتی پورفاضل وکیل ناماشنای ده ها زندانی سیاسی است و منتقد جمهوری اسلامی. وکیل پایه یک دادگستری که چند سال پیش بازنشسته شد، اما هرگز از دفاع از حقوق بشر و مبارزه با بی‌عدالتی دست نکشید. این وکیل مدافع حقوق زنان چندی پیش با انتقاد از قوانین فعلی ایران در مورد زنان گفته بود که مسئولین جمهوری اسلامی از همان ابتدای انقلاب 57 بر روی زنان شمشیر کشیدند. گیته پورفاضل که از پیش از انقلاب 57 وکالت می کرد، پس از انقلاب به دلیل انتقادهایش درباره تبعیض علیه زنان و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان در حوزه قضایی، برای چند سال پروانه وکالت خود را از دست داد و از وکالت محروم شد. بعد از بازپسگیری پروانه وکالتش در سال 76، دفاع از زندانیان را از سر گرفت و به خاطر حمایت از حقوق بشر و دفاع از زندانیان سیاسی بارها بازداشت و احضار شد. اما دلیل آخرین بازداشت این وکیل منتقد امضای بیانیه ای بود که به دومین بیانیه 14 معروف شد. بیانیه ای که خواستار استعفای آیت الله خامنه ای از سمت رهبری بود و گذار از حکومت جمهوری اسلامی. در پی امضای این بیانیه، گیتی پورفاضل 28 مرداد سال 98 توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او 3 ماه در بازداشت بود و تحت بازجویی. سرانجام در آبان 98 با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. اما این آزادی موقت بود. ایمان افشاری، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، او را به 6 سال زندان محکوم کرد به اتهام‌های تکراری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. حکم 6 سال زندان او در نهایت به 27 ماه زندان کاهش یافت و این وکیل بازنشسته 16 شهریور امسال برای اجرای حکمش به زندان اوین منتقل شد. گیتی پورفاضل باید 2 سال آینده را هم پشت دیوارهای بلند زندان اوین سپری کند، تنها به دلیل انتقادهایش از حکومت ایران و امضای بیانیه‌ای که شخص اول جمهوری اسلامی را هدف گرفت.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.